سید مقیم نائب وړاندې کوي. شرف خلاص.
تشکر فریبا جان، لطف کردین. بند آب کمال خان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی میگوید افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم. وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. با عرض سلام به مجله خبری شام امروز خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این مجله خبری رادیو آزادی هستم. اما پیش از آن خبرها، آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان میگوید گزینه‌های روی دست گرفته شده تا از این گونه سوء استفاده های طالبان جلوگیری شود. رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد میگوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. مشروع خبرها. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این بند رئیس جمهور غنی با شماری از مقام‌های ارشد افغان به شمول امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشتراک کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت
برای 700 سال مردم نیمروز امروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی دهکار مردم نیمروز قرار میگیرد.
نظام الدین خپلواگ سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از بهره برداری بند کمال خان بیابان‌های نیمروز سبز و شرایط زندگی در آن مساعد خواهد شد. اعمار بند کمال خان در 95 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 55 سال قبل آغاز شده بود، اما بارها به دلیل ناامنی و جنگ متوقف شد. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان به هزینه بیش از 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان به اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان که او آن را مراکز آموزش انتحاری این گروه خوانده میگوید حکومت گزینه‌هایی را به سطح بین المللی روی دست گرفته تا از این گونه سوء استفاده‌های طالبان جلوگیری شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شب گذشته در گفتگوی ویدیویی با انستیتوت هودسون امریکا گفت
در سطح بین الملل همه گزینه های موجود را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها توسط سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از سوء استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبان که تشدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردند روی دست داریم.
اما گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای محب گفتند که تلاش ها از راه زور و فشار تا حال نتیجه نداده و پس از این هم نخواهد داد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر به رادیو آزادی گفت باور طالبان بر حل مشکل افغانستان از راه گفتگو هاست. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در ولایت شمالی فاریاب و بلخ تلفات زیاد به جنگجویان طالبان وارد شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت در اعلامیه‌های جداگانه گفته که نیروهای افغان حملات هدفمند را در این دو ولایت انجام دادند که منجر به کشته شدن 50 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 26 تن دیگر آنها شده است. بر اساس اعلامیه‌ها تجمع طالبان در ولسوالی‌های قیصار و خواجه سبزپوش ولایت فاریاب و ولسوالی‌های چهاربولک، دولت آباد و بلخ ولایت بلخ هدف قرار داده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد عملیات در ولایات بلخ و فاریاب اظهار نظر نکردند. دولت افغانستان و مخالفان مسلح آن همواره ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای همدیگر را میکنند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد اینکه از کدام کشورها به چه مقدار واکسین خریداری شود تصمیم خواهند گرفت. همچنان قرار است اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از صادرات واکسین کرونا به بریتانیا و برخی کشورهای دیگر نیز مقررات جدید وضع کنند. بریتانیا بیشترین واکسین را از اتحادیه اروپا به دست آورده، اما در ماه‌های فوریه و مارچ خود به اتحادیه اروپا واکسین صادر نکرده است. اتحادیه اروپا در حال در این مورد تصمیم خواهد گرفت که تطبیق واکسین کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه به خوبی پیش نمی رود و برخی از این کشورها نیز با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبروند. در حال حاضر اتحادیه اروپا 42 میلیون دوز واکسین را به 30 کشور جهان صادر کرده و در بین 27 کشور عضو این اتحادیه صادرات واکسین به 70 میلیون دوز می رسد. سویتلانا تسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر می برد می گوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. خانم تسیخانوفسکایا در یک سخنرانی ویدیویی که 23 مارچ نشر شد خطاب به مردم بلاروس گفت:
ما گاهی خود را سرزنش میکنیم که به اندازه کافی تلاش نکرده ایم، اما فکر میکنم یک سال پیش در همین موقع ما حتی قصد پیروزی را نداشتیم. ما به همدیگر خود خیلی کم میگوییم که در این ماها کارهای بیشتر را انجام داده ایم. به حیث یک ملت از آنچه در 26 سال گذشته انجام داده ایم نباید خود را در شکست ها مقصر بدانیم. ما باید مسئولیت پیروزی را بر عهده بگیریم.
از ماه آگوست سال گذشته به این سو که الکساندر لوکاشنکا خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بلاروس دستخوش اعتراضات است. تظاهر کنندگان خواستار انتخابات مجدد و استعفای لوکاشنکا هستند. یک تابلوی نقاشی روز گذشته در لیلام کریستی در بریتانیا با قیمت 16.8 میلیون پوند فروخته شد. این اثر که هویت نقاش آن ناشناخته است، تغییر دهنده بازی نام دارد و نخستین بار در ماه می سال گذشته در جریان موج اول همگیری ویروس کرونا بر دیوار یکی از شفاخانه‌های بریتانیا در ساوت همپتون دیده شد. گفته می شود این تابلو برای قدردانی از تلاش های کارمندان صحی در امر مبارزه با همگیری کووید 19 نقاشی شده است. یک مقام لیلام کریستی که این اثر را به فروش رسانید گفته عاید فروش این تابلو در بخش خدمات صحی بریتانیا به مصرف خواهد رسید. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سندگیرات در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 9. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 15.
ساعت 6:38 رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. بند کمال خان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در افتتاح این بند در نیمروز:
کمال خان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان او هدف است.
مصاحبه با یکی از تحلیلگران در این مورد: وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. اتحادیه اروپا با روند بطی توزیع واکسین و موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی از امتیازی که سازمان ملل متحد برای انجام سفر به طالبان داده انتقاد کرده، می گوید:
استثناء ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان روی دست داریم.
و در اخیر گزارش ابریشم بافان هرات از نبود بازار برای دست بافانشان شکایت میکنند.
آنمی مونده دیگه به حساب شربفی از هرات خلاص شده دیگه چیز بقی نمونده.
با ما باشد. بند کمال خان رسمان توسط محمد اشرف غنی امروز در ولایت نیمروز افتتاح گردید. محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح این بند گفت که افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم ماست. رئیس جمهور گفت کمال خان وسیله است. هدف احیای نیمروز برای یک زندگی مرفه است. بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز موقع دارد که 95 کیلومتر از شهر زرنج مرکز نیمروز فاصله دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بند بزرگ کمال خان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و شماری از مقامهای دولتی در ولایت نیمروز رسما گشایش یافت. آقای غنی در مراسم افتتاح این بند را برای افغانستان دارای اهمیت حیاتی دانست.
افتخار میکنم که برآورده شدن آرزوی افغانها که قرنها بسر داشتن را امروز به چشم خود مشاهده میکنم. آب را باید به مؤثرترین شیوه مدیریت کنیم. ما باید مدیریت آب قطره‌ای را به وجود بیاوریم. آب نباید ضایع شود. این اگر به شیوه درست استفاده شود، آب 10 برابر بیشتر شده قیمت آن واقعا از سیل هم بلندتر میشود.
آقای غنی افزود که در کنار بند کمال خان به زودی یک مرکز تحقیقاتی آب و زراعت افتتاح می شود تا این بند آب و رودخانه هایی که به این بند می ریزد به گونه درست مدیریت شود. او در حال بند آب کمال خان را افتتاح کرد که دولت افغانستان این هفته را هفته مدیریت آب نامگذاری کرده است. آقای غنی همچنین بر حفاظت از بند کمال خان تاکید کرد.
آب کمال خان رئیس مردم کشور خود مدیریت کند. تمام مردم افغانستان و مردم نیمروز باید به پیمان اجتماعی و از اینجا مسئولیت تاریخی تنها نیمروز یعنی تمام ادارات دولتی و تمام نهادهای سکتور خصوصی و امنیتی و دفاعی ما مسئولیت بندهای ما و دفاع مردمی از این بند است.
رئیس جمهور غنی در این مراسم از طالبان خواست که دیگر چنین تأسیسات را تخریب نکنند. اما طالبان میگویند که آنها نیز از افتتاح این بند حمایت میکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که اعضای این گروه در این مدت از بخش حفاظت این بند نظارت کردند. بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز در فاصله 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز واقع شده است. این بند با ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب می تواند 174 هزار هکتار زمین را آبیاری و 9 مگاوات برق تولید کند. کار ساخت بند کمال خان در سال 1345 آغاز شد، اما کار آن پس از سرنگونی حکومت داود خان و آغاز جنگ های داخلی متوقف شد، ولی از سال 1391 اثر گرفته شد. مسئولان اداره تنظیم آب بر رادیو آزادی گفتند که این بند با هزینه حدود 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان ساخته شده است. بند کمال خان 16 متر ارتفاع دارد و بر روی رود هلمند ساخته شده است. آب هلمند به جهیل هامون در مرز مشترک افغانستان و ایران می‌ریزد. بند کمال خان در نیمروز، بند سلما در هرات و بند بخش‌آباد در ولایت فرا از بزرگترین بندهای آب افغانستان خوانده می‌شوند که در همسایگی ایران واقع شده است. اما ساخت بندهای بزرگ آب در افغانستان برای مقامات ایرانی حساسیت برانگیز است. محمد خان تکل رئیس اداره ملی مدیریت آب میگوید که کار ساخت بیشتر بندهای بزرگ در حال تکمیل شدن است و به‌زودی از شماری از آنها افتتاح می شود. ساخت بند کمال خان قربانی های انسانی را نیز به امرا داشته است. با گفته وزارت داخلی افغانستان در اثر 35 عمله تروریستی به این بند در دو سال گذشته 39 سرباز کشته و زخمی و 28 تن اسیر طالبان شدند.
اما سوال این است که این بند بر مردم و افغانستان به خصوص مردم نیمروز چه اهمیتی دارد؟ سوال است که ساعت پیش در برنامه مستقیم با نجیب الله سعدید متخصص در یکی از پانتونهای جرمنی پرسیدیم. او گفت
بند کمال خان از چند جهت بر افغانستان و بر جنوب غرب افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. یکی که این بند مایده المند را در حقیقت اجرایی می سازه، یعنی مقدار آبی که ما تعهد کردیم که برای ایران در پایین دست می دهیم، این بند اون مقدار آب را تنظیم می کنه. تا فعلا این مقدار آب تنظیم نبود و با مراتب زیاد آب با ایران سرازیر می شد. یکی موضوع دو، موضوع کنترل سیلاب است. ما شما میفهمیم که دریای هلمند از کوههای در مرکز افغانستان با آب شدن برف ها در تابستان در ماه ثور و جوزا به عظمی ترین جریان خود میرسد که این جریان باعث سیلاب میشه، خصوصا در قسمت زرنج و در قسمت سیستان. در این قسمت ها این سیلاب ها باعث و زمین های زراعتی را تخریب میکنند و این بند واضح است که دیگه این سیلاب ها را مهار میکنه و مقدار آب زیاد تابستان که میاد این بند او را مهار میکنه و از دروازه کنترلی یا از طریق ویر خود به گودزاره به اونجا هدایت میکنه. این اهمیت دومش و اهمیت سوم از این در رشد زراعت و آبیاری است. در نیمروز طوری که ما میفهمیم زمین های فراوان از بسیار سابق زمین های بسیار حاصلخیز زراعتی وجود داره و حاصل خیز بودنشان به دلیل است که دریای المند رسوبات بسیار خوب را از بالا سرازیر میکنند.
بند آب کمالخان چقدر بر زندگی مردم عادی در نیمروز و در مجموع مردم افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ کوتاه برام.
بله، برای مردم نیمروز به صورت مستقیم 174,000 هکتار زمین زراعتی مهیا میکنند که یعنی به مراتب بیشتر از زمینی است که فعلا وجود دارد. بنابراین زمین های جدید زراعتی باعث اشتغال میشه برای مردم که مردم ما زیادتر در زراعت مصرفیت دارن. بنان واضح است که شکوفایی و زراعت و تولیدات زراعتی در نیمروز به مراتب بیشتر میشه و چون آب و هوای نیمروز درجه حرارت مناسبی که نیمروز داره ایره مساعد میسازه که تا در فصل زمستان هم محصولات زراعتی تولید کنه.
بله، ایران قبلا ابراز نگرانی کرده از اعمار بندهای آبی در افغانستان. این نگرانی ها ریشه در چی داره؟ در کجا داره؟
اینا یک موضوع جدید را پیش میکنن که او عبارت از آب برای محیط زیست است. در حالی که این موضوع در مایده المند ذکر شده به خاطر از اینکه مقدار آب که افغانستان متعهد شده برای ایران، این مقدار آب به مراتب بیشتر از آب است که برای زراعت و نوشیدن یا برای به حساب تهیه آب آشامیدنی برای مردم سیستان برسه. بنان این آبی که افغانستان متعهد شده، این آب برای محیط زیست هم است، یعنی محیط زیست شامل از این است، ولی ایران ادعا داره که این آب شامل محیط زیست نیست، یعنی آب محیط زیست که باید بر نباتات طبیعی در اونجا برسه ای شامل نیست.
تشکر از شما آقای نجیب الله سدید، متخصص آب در یکی از پانتونهای جرمنی بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 6:48. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که دولت افغانستان تمامی گزینه‌ها به شمول دادن امتیاز شورای امنیت سازمان ملل متحد به طالبان برای سفر به کشورهای همسایه را بازنگری میکند. با گفته محب، هیئت طالبان با استفاده از این امتیاز به تازگی از برخی مراکز آموزش انتحاری و جنگجویان این گروه در پاکستان دیدن کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان سه شنبه شب در گفتگوی ویدیویی با انستیتوت هودسن درباره صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از امتیاز استثناء قرار دادن سفرهای طالبان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از مرکزهای آموزش انتحاری و جنگجویانشان در پاکستان دیدار کردند. او میگوید که با استفاده از این امتیاز 15 عضو رهبری طالبان که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل هستند سفر کردند. با گفته آقای محب، هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از این معافیت به ویژه پس از توافق روی کارشیوه مذاکرات و آغاز دوباره مذاکرات در پنجم ماه جنوری امسال از حاضر شدن روی میز گفتگو خودداری کردند و به گونه مخفی با گروه های هراس‌افکن مربوط به این گروه دیدار کردند.
All در سطح بین الملل همه گزینه های موجود روی میز را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبانی که تجدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردن روی دست داریم.
آقای مهیب افسود که با این وجود دولت افغانستان اولین طرفی نخواهد بود که میز مذاکره را ترک کند، اما برای مقابله در میدان جنگ نیز آمادگی دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تقسیم قدرت در گفتگوهای صلح موضوع ساده ای است و بیشتر اختلافات با طالبان در پیوند به چگونگی برخورد با سیاست خارجی و داخلی و حفاظت از حقوق زنان و اقلیت ها است. اما گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای محب گفته که تلاش ها از راه زور و فشار تا به حال نتیجه نداده و پس از این هم نخواهد داد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت باور طالبان بر حل مشکلی افغانستان از راه گفتگو است. با گفته آقای نعیم برخی از مشکلات در نتیجه گفتگو حل شده و طالبان میخواهد که مشکلات باقی مانده نیز از طریق گفتگو حل شود. از سوی دیگر عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در یک گفتگوی باز در این سازمان گفته که طالبان سطح خشونت‌ها را علیه نظامیان و غیر نظامیان افزایش دادند.
آنها دموکراسی جوان، جامعه مدنی پرجنب و جوش و مطبوعات آزاد و مستقل ما را هدف قرار دادند. این حملات به منظور منصرف کردن مشارکت زنان و جوانان در روند صلح، ایجاد وحشت گسترده و در همشکستن آرزوهای ما برای صلح است.
بانو راز از سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان می‌خواهد که یک بار دیگر از طالبان بخواهد تا خشونت‌ها را کاهش دهند و به یک آتش بس دائمی تن دهند. این در حال است که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پیوند بر روند صلح افغانستان بیشتر شده و در تازه‌ترین مورد نشست مسکو پنجشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان و هیئتی از دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و قرار است که نشست استانبول نیز در ماه اپریل به میزبانی ترکیه برگزار شود. از سوی دیگر آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد هفته پیش جان ارنو دیپلمات پیشین فرانسوی را به عنوان نماینده شخصیش در امور افغانستان و منطقه برای کمک در روند صلح افغانستان تعیین کرد.
ساعت 6:52 ابریشم بافان در هرات میگویند ورود اجناس مشابه و کم کیفیت کشورهای پاکستان و چین کاروبارشان را به رکود مواجه کرده است، اما مسئولان فرهنگی هرات میگویند که با ثبت ابریشم بافی در یونسکو از رکود این صنعت جلوگیری خواهد شد و بازار جهانی برای محصولات ابریشمی باز خواهد گردید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد آصف 50 ساله با کارگاه چوبی ابریشم بافی دستمال ابریشمی می گفت. دوکانش در جاده شمالی مسجد جامع بزرگ هرات است. سه نسل از خانواده او ابریشم بافیدند. محمد آصف می گوید که بازار ابریشم بافی در هرات در مقایسه با سالهای گذشته از رونق افتاده. یک دستمال ابریشمی هراتی محمد آصف 120 افغانی در بازار به فروش می رسد، اما بهای دستمال ابریشمی چینایی 25 افغانی است. او بیشتر می گوید
پیش از سقوط طالبا که بود پیش از سال 2000 تقریبا 1000 تا 800 دستگاه یا 1000 دستگاه بود، حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر بود. از وقتی که به حساب سال 2000 به ایران شده دیگه دو دستگاه شده انمی مونده، دیگه به حساب شربفی از ایران خلاص شده، دیگه چیز بقی نمونده.
بیشتر ابریشم بافان به دلیل نبود بازار فروش پوشاک ابریشمی دست از کار کشیدند، اما حاجی اسکر 83 ساله حتی با درآمد ناچیز به ابریشم بافی ادامه داده.
زنگی ابریشمی اول سموکه، یوم سرد به زمستان به حساب گرم نمیش به گرمه، به سویستان سرده، این خوب یاده یوم نچسبه به سر.
حاجی اسکر 65 بهار زندگیش را صرف زنده نگه داشتن ابریشم بافی در هرات کرده و حالا از روزی میترسد که کارگاهش را به دلیل فروشات کم مسدود کند.
بمیده کن ما هفته 50 تا 60 تا دنگی به حساب صادر میکردم میفروختم، الان کم میآمدم. خب من پیار میکردم انار تقریبا رسیده به هفته 5 تا دیگه، از اون بیشتر هم نمیخورم، اما اون 5 تا من روز پیش با بعض وقتم میمانم. حالا زمانی که پیش از انقلاب بود به دیکون مایداد خیلی داشتم، حتی موقع آیداد داشتم که شهر نو دیکون به زدی گرفتم از آیدات همی، لیکن حالی هم خرج منم پرو نمیخورم.
غلام محمد 65 ساله برای خریداری لونگی به بازار آمده.
این لونگی که هست، این لونگی پاکستان سیازاقی هم هست، خدمیده مهم یا سرپالوی باشه. سرپالوی که هستی سر یعنی خاکستریه، جنس خوش کنی و رنگ کم هسته بشون.
او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به خریداری لونگی ابریشمی با بیش از 3000 افغانی نیست و ترجیح میدهد که لونگی پاکستانی به 500 افغانی خریداری کند.
دل ما مای کرد مندل ابریشمی بپوشون، توان نداره که بپوشون، از این که توان این هی پاکستانی بپوشون کم سر ملق نبوشون.
اما در ولسوالی زندجان هرات صدها زن با تولید پله برای زنده نگه داشتن ابریشم بافی میراث نیاکانشان تلاش می کنند. جاوید زرگام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که با ثبت ابریشم بافی با بیش از 2000 سال خدمت در سازمان یونسکو امیدوار هستند که فصل تازه‌ای برای فروش پوشاک ابریشمی در افغانستان باز شود.
خود صنعت ابریشم بافی هرات و کرباس بافی هرات ثبت یونسکو بشه، معرفی میشه این صنعت و باعث از این خواهد شد تا بازار فروش در بیرون از افغانستان جستجو بشه، پیدا بشه و این صنعت به فروش برسه.
محمد آصف هشدار میدهد که اگر حکومت تعرفه‌های سنگین بر پوشاک تقلبی ابریشمی پاکستانی و چینایی وضع نکند و زمینه صادرات پوشاک ابریشمی ساخت وطن به کشورهای خارجی جستجو نشود، تا کمتر از 2 سال دیگر هنر ابریشم بافی به فراموشی سپرده خواهد شد که از دید او جفایی به حق این هنر است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم یک گزارش بین‌المللی. شیوع ویروس کرونا بر سیستم وارداتی و صادراتی قبلی اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. امروز چهارشنبه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم میگیرند که صادرات واکسن به کدام کشورها جلوگیری کنند و از کدام کشورها چه مقدار واکسن خریداری نمایند. سمیه عباس گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا قرار است برای جلوگیری از صادرات واکسن کرونا به بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر مقررات جدید وضع کند. اتحادیه اروپا در یک زمان در این مورد تصمیم می گیرد که تطبیق واکسن در این کشورها به خوبی پیش نمی رود و برخی از این کشورها با موج سوم ویروس کرونا روبرواند. مشکلات و موانع در کمپانی واکسن ضد کرونا در اتحادیه اروپا تا حد زیاد سبب جنجال سیاسی هم شده است. قرار است امروز مسوده مقررات در مورد تنظیم بهتر صادرات واکسن اعلام شود. در این مسوده بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که خودشان واکسن تولید میکنند هدف قرار گرفتند. این مقررات طوری نیستند که اتحادیه اروپا صادرات را منع کند، اما به اساس آن به حکومت‌ها صلاحیت داده می‌شود که این صادرات را محدود کنند و در این لیست نام تمام کشورهای درج می‌باشد که عضو اتحادیه اروپا نیستند و یا در همجواری اتحادیه اروپا قرار دارند که در گذشته محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا بر آنها وضع نشده بود. اتحادیه اروپا 42 میلیون دوز واکسن را به 30 کشور صادر می‌کند و در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این صادرات به 70 میلیون دوز می‌رسد. بریتانیا بیشتر واکسن را از اتحادیه اروپا به دست می‌آورد، اما در ماه‌های فوریه و مارچ به اتحادیه اروپا واکسن صادر نکرده است. طبق مقررات نو، اتحادیه اروپا بر صادرات آن شرکت‌های هم محدودیت وضع می‌کند که تعهدات 3 ماهه خود را مطابق پیمان عملی نکردند. این مقررات بر شرکت‌های واکسن آسترازنکا و جانسون و جانسون تأثیر می‌گذارد که در مورد تأخیر در صادرات واکسن خبر دادند. به طور مثال آسترازنکا تعهد کرده بود که در 3 ماه اول سال جاری 100 میلیون دوز واکسن می‌فرستد، ولی تا حال ربع این مقدار را صادر کرده است. همینطور تمام شرکت‌های واکسن در داخل اتحادیه اروپا که در تولید و تهیه واکسن برای اتحادیه اروپا عقب مانده‌اند هم از این تصمیم متأثر می‌شوند، مانند شرکت‌های مدرنا و فایزر بیوانتک. انتظار می‌رود که این شرکت‌ها در سال جاری تعهدات خود را طبق موافقه عملی کنند ولی اتحادیه اروپا هشدار داده است که پسمانی در تولید قابل پذیرش نیست.
بله، گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که ما را تا این دم همراهی کرده. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا هستید. خدا نگهدار.